بسم الله الرحمن الرحيم عن الصادق عليه السلام من تعلق قلبه بالدنيا تعلق قلبه بثلاث خصال حمل لا يفنى وعمل لا يدرك فرجاء لا ينال. فرمان که از امام صادق علیه السلام که کسی که قلبش وابسته به دنیا بشه در حقیقت قلبش به سه خصلت و خوی متعلق و وابسته شده. یک، هم لا یفنا، هم مغمی که تموم شدنی نیست و تموم نمیشه، همش دنبال دنیاست دیگه. یعنی در حقیقت هم اینجا الزاماً هم شاید به معنی غم و غصه نباشه، به معنی اهتمام، همش فکر و ذهنش مشغول یک امریه. چون حالا معمولاً خیلی موقع با غصه همراهه، ما تو فارسی میگیم هم مغم، چون انسان همیشه دنبال همه، هی ممکنه مثلا به بعضی چیزا برسه بعضی چیزا نرسه موجب غم بشه. والا معنای هم غم نیست، هم یعنی همون ذهن مشغولی، فکر مشغولی، هی دنبال یه چیزی بودن، همت یه چیزی رو داشتن. این تموم شدنی نیست، چون هر چی حساب کنید یه چیزی بالاترش رو میخواد. تو اگه دنیایی باشه روایت داریم اگر سه تا دره طلا باشه، دو تا دره طلا رو به این شخص بدن دنبال سومیه، نسیه نمیشه دیگه، دنبال سومیه. و عمل الله، اینو تو خودمون هم میشه ببینیم ها، تو مراتب پایین مثلا یه چیزی که میخواییم بگیریم، یه چیزی که داریم مثلا دنبال، بعد که اون به اون دست پیدا کردیم اگه دنیای فکر کنیم قانع نباشیم دنبال بعدیشیم. و عمل لا یدرک، امیدی که، آرزویی که بهش دست نمییابد، آرزوهای دنیاوی تمام شده نیست، بهش دست پیدا نمی کنه. لا یدرک. و رجاء لا ینال، امیدهایی رو داره تو دنیا که بهش نمیرسه. حالا فرق عمل و رجا رو بعضی اینجوری گفتن که عمل آرزوه، رجا امیده. یعنی آرزو معمولا چیزایی که یا دست نیافتنیه یا خیلی خیلی بعیده، دوره. اما رجا نه، امید داره دیگه، بالاخره فکر میکنه بهش میرسه. میزنه توی بحث مثلا تجارت اینا، میگه خب شرایط جوره، مثلا مولا نصرالدینمون گذاشت رفتش که تو همه چیش فراهم بود، رفت بازار تجارت کنه، زنش گفت بگو انشالله، گفت که انشالله نمیخواد که همه چی فراهمه دی. بعد راه زنه تو راه انبالش رو غارت کردن، بعد اومد گفت کی هستی، گفت شوهرت انشالله، تا اینجا دیگه همش هم گفت انشالله. به هر حال همه چی گاهی فکر میکنه فراهمه، امید داره بهش برسه، میگه اینم بهش نمیرسه، همش تو غم و غصه و اینجور چیز هست دیگه. تو میگیم اینجور چیز هست، ما که نیستیم که، ما همیشه اینجا فعل غائب به کار میبریم، یه بند خدایی اون من تعلقه اونجا نشسته، به ما ربط نداره که، معمولا اینجوری معنی میکنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آدرس حدیث ایشون دیگه سری آدرس ندونه، اصول کافی جلد دو صفحه 320. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ایشون فرمودن که یک در حد دو سه دقیقه خلاصه از مطالب قبل و مقدمه است برای مطالب بعد عرض کنم، وارد بحث جدید بشیم. فرمودن که ما یا فعلو که ذکر میکنیم یا غرضمون نفس صدور فعله، بدون اینکه چه کسی این فعلو صادر کرده یا بر چه کسی واقع شده، اونجا فقط خود حدث خاص رو میاییم فاعل احداث عام قرار میدیم، میگیم وقع از ذر، وجد از ذر. اگر غرضمون یه چیزی فراتر از این باشه، فعلی داشته باشیم بگیم که از چه کسی واقع شده، صادر شده، بدون اینکه نظر داشته باشیم بر چه کسی واقع شده، اینجا فقط فاعل رو میاریم. اگر بخوایم فقط بگیم بر چه کسی واقع شده، فقط مفعول رو میاریم، میگیم زور بزید. اگر هر دوش رو قصد کرده باشیم، هم بر چه کسی، از چه کسی صادر شده و از چه کسی واقع شده، هر دوش رو میاریم اینجا، ضرب زیدون امرا. ایشون میفرماد فاذا لم یذکر، اگر ما مفعولون به و بحث میره تو فعل متعدی، فعل لازم بحث نداریم، فعل لازم غرض تعلق گرفته باشه فاعل رو میاریم، تعلق نگرفته باشه فاعل نمیاریم، بحثی نداریم. اما تو بحث حذف مفعول، تو بحث فعل متعدی، اگر مفعولون بهش میفرمان ذکر نشه با فعل متعدی، غرض اگر اثبات اون فعل برای فاعل و یا نفیش از فاعل باشه مطلقا، مطلقا هم معنی کردیم که کاری با این نداریم که بر چه کسی تعلق گرفته. فعل متعدی ها، فعل متعدی یعنی مفعول میخواد، یعنی اقتضاش اینه که مفعول میخواد در عالم ثبوت یه مفعولی حتما داره، بی مفعول نیست. ولی تو عالم اثبات غرض فقط همینه که این فعل رو به فاعلش نسبت بدیم، مفعول ما اصلا ملحوظ نباشه. نه، غرض تعلق گرفته به این که این فعل بر چه کسی واقع شده. خب و به تبع اینم خب غرض تعلق نگرفته که بر اون کسی که واقع شده یا بر اون چیزی که واقع شده، عام، خاص، همه افراد، بعض افراد، اینا دیگه مطرح نیست. یه عبارت اینجا داره میگه من غیر ابتبار تعلقه به من وقع علک فضلن ان عمومهی و خصوصه. فضلن یعنی وقتی ما اصلا مفعولون به قصد نکردیم که این فعل بر چه کسی واقع شده، دیگه نوبت به این نمیرسه که بریم بحث کنیم ببینیم حالا این مفعولون به ما عام، خاص، اینا دیگه به طریق اولا خارجه. اگر غرض ما این باشه، خب حالا قبل از اینکه اون نزله رو بگم، اینو تو جواهر یه تعبیری داره، به نظر من تعبیر خوبیه استفاده کنیم، یعنی اصطلاح خوبیه. تو جواهر اصطلاح اینجوری آورده، گفته که ما یه ذکر داریم، یعنی یه چیزی رو ذکر کنی، یه تقدیر داریم، یعنی یه چیزی رو لفظاً ذکر نمی‌کنی ولی معناً لحاظ می‌کنی، میگه در تقدیر اعتبار شده. یه چیزی رم ایشون یه اصطلاحی داره، میگه اگر یک چیزی، اگر یک فعل، اینجوری بگیم یک فعل یک مفعول رو اقتضا داشته باشه به این نحو که متعدی باشه، هر فعل متعدی مفعولی میخواد، اگر فعل متعدی مفعول رو اقتضا داشته باشه، اگر مذکور باشه که مذکوره، مذکور نباشه ملحوظ باشه، مورد لحاظ باشه بهش میگیم مقدر، اگر نه مذکور باشه نه مقدر باشه و مورد لحاظ باشه، این اسمشو گذاشته متروک، ترک شده، یعنی بی خیالش کلا. پس فرق متروک و مقدر این میشه که این اصطلاحشو نیورده اینجا، یعنی میشه اصطلاح خوبی باشه که فرق مقدر و متروک اینه، مقدر لفظیه که نیست، مقدر و متروک هر دو در این مشترکن که فعلی که این مفعولش مقدر و متروکه اقتضای مفعول داره، این یک. دو، تو عبارت هم نیومده، پس این دو وجه اشتراک بین مقدر و متروکه. اما فرق اساسیشون اینه که تو مقدر معناش ملحوظه، یعنی درست فقط تو لفظ نیومده، لحاظ شده، وقتی میگه ضربم میدونه که قرینه هست ضرب زیدن، اما تو متروک اونم ملحوظ نیست، اصلا کاری با این نداره، فقط میخواد بگه ضرب زیدون. اینم یه اصطلاحی که تو جواهر بود، بد نبود، بد نیست اصطلاحش. حالا غرض اگر اثبات فعل برای فاعل یا نفی باشه در فعل متعدی مطلقا بدون نظر به مفعول، میفرمان نزل الفعل المتعدی منزلت لازم ولم یقدر له مفعول. فعل متعدی رو نازل منزله لازم میکنیم، یعنی چی؟ یعنی همون بحث متروک، یعنی فعل متعدیه ولی ما چشامونو به دید لزوم بهش نگاه میکنیم. چرا؟ چون اصلا مفعولش اعتبار نکردیم، گویا اصلا مفعول نمیخواد، حتی بگه تقدیرم نباید بگیری. مثالش هم زد دیگه، فلانو یعطی، میخواییم بگیم فلانی بخشنده است، میبخشد، اصلا کاری نداریم چه چیزی میبخشد، فقط میخواییم بگیم یعطی، این حالتو داره که میبخشد، چه چیز را مهم نیست، اصلا کاری باش ندارم. اگر اینجوری باشه، خب فعل متعدی بالاخره یه چیزی رو میبخشه دیگه، مالی، چیزی، بالاخره کمی، زیادی، اینا رو میبخشه، میگه با اینا کار ندارم. این میشه نزل المتعدی منزلت اللازم. اما اگر شما وقتی میای میگی فلان و یؤت دنانیر به تعبیر کتاب، اینو به کسی داری میگه که فکر کرده فلانی درهم میده، چون عبدالقاهر یه حرفی داشت که کلام که گفته میشه معمولا چی محط نظره؟ اون قید آخریه، قیده محط نظره، میگه فلانون یعت دنانیر، اینجا انگار محل نظره. اینو به کی میگه؟ به کسی میگه که فکر میکنه فلانی درهم اعطا میکنه، بعد میگه نه بابا فلانون یعت دنانیر، یعنی نه درهمی که تو فکر میکنی، درهم روش کمتر دیگه، دینار 100 درهم، 1000 درهم یه دینار دیگه، بله طلا و نقره میشه دیگه. بعد عرض به خدمت که اینه، ولی شریف تو حاشیه اضافه کرده بود که گفت نه، گاهی هم اینجوریه که اصلا مخاطب شما میدونه فلانی اعطا میکنه، نمیدونه چی اعطا میکنه، این جمله رو به اونم میشه گفت فلانون یعطی دنانیر. خب این بحث تموم شد. بحث دیروز بود. میفرماید و هو ضربان، اینی که فعلی که متعدی و نازل منزله لازم شده یعنی مفعولش لحاظ نشده، این دو قسمه. یا اومدیم فعل کذایی رو، یعنی فعل همچین چیزی، اما ما چه فعل رو در نظر داریم میگیریم؟ فعل متعدی که مفعول واقعا میخواهد ولی مفعولش متروک است، اصلا مورد لحاظ نیست. یه همچین فعلی رو دو حالت داره، یا میاییم کنایه از فعلی قرار میدیم که به یک مفعولی تعلق پیدا کرده. یعنی اول اومدیم، دقت کنید، فعلی که مفعول میخواست مفعولش رو در نظر نگرفتیم، فقط خود اون فاعلش رو در نظر گرفتیم، این شد متروک. بعد همینو میاییم کنایه قرار میدیم از چی؟ از یک فعلی، از هم خودش در حقیقت، از خودش، منتها در صورتی که متعلق به مفعوله. یعنی دقیقا مثل این مونه که شما لقمه رو از پشت سر آوردی، اگر نکته بلاغی که بعدم میایم میخونیم نباشه، این عینه این مونه که شما لقمه رو جنگ اینجور دهنت کنی از پشت سر بی دهنت کنی. یعنی اول میگه فعل متعدی و مفعول برش نمیگم، اصلا کاری با مفعول ندارم. در حینی که کاری با مفعول نداری نازل منزله لازم کردی، الان وقتی میگی نازل منزله لازم کردی، یعنی دیگه الان لازم، من با چشم لازمش نگاه میکنم، مثلا مفعول نمیخواد. ولی معذالک میای همینو کنایه قرار میدی از خود این فعل، در حالی که این فعل بسته و وابسته و متعلق به یک مفعولی شده. و چرا این کارو میکنیم؟ از اول بیا مفعول برش در نظر بگیری، این نکته داره. حالا مثالشو بعدا میخونم. این صفحه بعد میاد، اینو فقط تو ذهنتون باشه، دوباره برمیگردیم. یا اینکه نه، یه همچین فعل مطلقی رو که این شکلیه، ما کنایه از یه همچین فعلی که متعلق به یک مفعولی باشه قرار نمیدیم. خیلی عادی گفتیم نازل منزله لازم کردیم، همونجا میمونه دیگه، تموم شد، نه کنایه هست نه هیچی. یعنی نتیجهش این میشه که فعلی متعدی است، مفعولش رو قیچی کردیم، هم تو لفظ هم تو لحاظ، کلا بی مفعول، فقط به خود فعل کار داریم و فاعلش، هیچ کنایه هم نیست، حالت عادیه. این دیگه خیلی رنده دیگه. مثل آیه ایشون نکته خاص اینجا فعلا نمیگه، میگه که مثل آیه قرآن که میگه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. خب میدونیم علمه یعلمون متعدیه. شما تو این عبارت آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند، قطعا بالاخره یه چیزی رو میدانن یه چیزی رو نمیدانن، ولی اصلا کاری و مفعولش نداری، فقط میخوای بگی که آیا کسانی که میدانند، یعنی این دانش رو دارند، یعنی میدانند، اینجا اصلا طرف مقابل برگره بگه چه چیز را، این خنده داره. میگه مقام مقام چه چیز را نیست، مقام مقام اینه که آیا کسانی که دانش دارند با اون کسایی که دانش ندارن یکسانن. خواد اینو بگه دیگه، کاری با اینکه چه چیز را بدونه، چقدر بدونه، کم بدونه، اینو نداره. اصل علم و جهل رو میخواد با هم مقایسه کنه. این در حقیقت میشه. از این چیزا هم زیاد داریم، مثلا هم تو قرآن حدیث غرض فقط تعلق گرفته به فاعل، تو فعل متعدی مفعول کاملا قیچی شده، متروک شده. این از این هست. نه تعمیم، غرض تعمیم بعدم میاد، اینجا از اون فرض اینست، اون یه غرض دیگه است که همه چیز را میدانه، اصلا کاری با تعمیم، یعنی مطلقا مفعول لحاظ نشده. اگر شما اشکال میکنید تو این مثال لحاظ شده، مناقشه در مثاله، ولی ارتکازم تو مثال به نظر میاد واقعا لحاظ نشده. به هر حال گاهی اینجوریه، این به صورت یه قاعده است که مفعول لحاظ نمیشه، شما یه مثال دیگه بزنید، ولی مثال خوبیه. این تو حاشیه هم میگه اصلش این بوده که دین را میدانن با کسانی که دین را نمیدانن، اینم نبوده، به دین کار نداره. خب بگه اونایی که دانش داره با اونایی که دانش نداره، علم و جهل یکسانه، هل یستوی الاعمى والبصیر. اینجوری مثلا در حقیقت به این بیان، خب برای اینکه میخواییم یعنی این فعل رو بگیم، این فعل هم خاصیتش متعدد چجوری نمیشه دیگه، نداریم دیگه، نه 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 مجاز نیست، عدم ذکر، استعمال در غیر نیست، اب نداره، عدم ذکر، شما یه چیزی رو ذکر نکردی، یعنی مجاز اینه که لفظی رو در ما غیر ما بزل استعمال کنی، چرا ما غیر ما بزل استعمال نکردی؟ مثل جریانی که طرف میگه من نگفتم، اون میگفت دروغ میگه، میگه من نگفتم، این مثل اونه، نگفتن که دروغ نیست که، هر راست نشاید گفت، اونجوریه. خب ایشون میگه بعد دومی رو چرا مقدم کرد؟ لعنهو به اعتبار کثرت وقوعی اشد و احتمام به حاله. میگه چرا این دومی رو مقدم کرد؟ یعنی اینی که کنایه قرار داده نمیشه و فقط نازل میشه. میگه به خاطر اینکه در کلام عرب زیاد چون واقع شده یه همچین قسمی، اشد و احتمام به حاله، اهتمام به این بهتر بود، لذا اول ذکرش کردیم چون مهمتر بود. بعد بفرمایید شما. نه دیگه اینو قرار نمیدیم. مورد اول. آره. فرق میکنه دیگه، میاد میگیم اینا فرق اساسی داره، این هم صفحه بعد میاد، یعنی فقط اجمالا توضیح دادم، بعدش میام توضیح میدم فرقش رو عرض میکنه. خب بعد میگه از سکاکی ذکره. خب اینجا وارد بحث میشه، حالا دقت بفرمایید، این مقدمه رو از سکاکی میاره، بعد میگه ثم اذا کان المقام، تو همین بحثیم، یعنی ما الان تو قسم دومیم. حالا یک کمی بحث تو پرانتز میره، سکاکی یه حرفی رو یه جا زده، اونو دنبال میکنیم تو بحث ما ارتباط پیدا کنه. ایشون میگه جناب سکاکی در بحث الف لام که خوندیم اومده تو بحث این که الف لام کجاها استقراق رو میرسونه، اینجوری فرموده، گفته که وقتی مقام خطابی باشه، خطابی فارسی میگیم خطابی ولی درستش خطابیه، از خطابه میاد، همون تو مقام خطبه خونی و مثلا خطبه میخونن بال منبری جایی بالاخره قدیمه، حالا همینجوری وای میستدن گاهی خطبه بخوندن، اگه مقام مقام خطابی باشه، نه استدلالی، مقام استدلالی مقام علمیه، مقام برهان دلیل قطعیه، اینجور اموره، مقام خطابی نه، مقامات خاصیه که میخواد مثلا مت کنه، زم کنه، مثلا یکی رو بکوبه، یکی رو بلند کنه، یکی رو مثلا تحقیر کنه، یکی رو تعظیم کنه، که اینجا گفتن که زن کافیه توی این مقام ها، همین که گمانی باشه کافیه، خیلی انچده که بالای منبر میام داد و هوا رو دیگه، برهان که نمیارن که، یه چیزی میگم محکم طرف گمان میکنه دیگه، حالا برهان پذیر نیست، مثلا مقام خطابه اینجوریه، اونجا نمیشه اینکه شکل اول بیارن مثلا استدلال کنن، که جای دیگه است، مقبولات، بله مقبولات مشهوره، اون مقام چیه؟ خطبه، خطابه که تو منطق خوندی. اگر مقام مقام خطابی باشه، انسان تو مقام خطابه قرار بگیره، نه اینکه خطبه بخونه، مقام خطابی مقامات خاصیه مثل مدح و ذم و تحقیر و تعظیم و در حقیقت اینجور امور، که زن توشون بعدا میاد میگه گمان توشون کافیه، نه استدلالی باشه، اینجا حالا مثالش الان میخونیم، اینجا اونی که اون اسمی که الف لام داره چه مفرد باشه چه جمع، حمل میشه بر استقراق، حمل میشه بر استقراق، یعنی الف لام تو اینجور مقام قرار بگیره، ما میگیم الف لام استقراق. چرا؟ حالا قبل از اینکه چرا، اون مثالش اینه، المؤمنو غر کریم و المنافقو خبون لعیم، من نرسیدم یادم رفت یعنی این خبو نگاه کنم، لغت ببینید خب به چه معناست، غرم نگاه کنید، خداع یعنی بسیار گولزن، فریبته، خودگر، هیلگر، غر رو چی نوشته؟ لعیم هم که معنی پس، کریم مشخص، غر غرره رو نگاه کنید، نه خب که فهمیدیم تمام، غر رو نگاه کنید، غیر رو منو کنید، خب و ادامه شید، نه لا یفتن و لشر، یعنی به خاطر شر تو فتنه نمیفته، بی خیالش میشه، دور از فتنه، جاهل و بل، بی خیال خودشو به بی خیالی میزنه دیگه، الجاهل و بالامور این بهتر شد بود، این معنی کشون کردن که تو فتنه در حقیقت تو شر که هست به فتنه میفته، آره بصیرت داره، شاید همچین چیزی بشه مثلا. خب میفرماد که حدیثی نقل میکنن که البته سنی ها نقل میکنن این حدیث رو دیگه، نمیدونم تو مجامع شیعه هستن، المؤمن غیر کریم، مؤمن در حقیقت غافل نسبت به امور فتنه و کریمه، و المنافق و خبون لعیم، منافق هم فتنگر و فریبکار و پسته. خب الان المومن الف لامش چیه؟ میگه چون مقام مقام مدح و ذمه، مقام خطابیه، مقام مقام مدح و ذمه. ایشون میگه اینجور الف لام ها رو ما حمل میکنیم بر الف لام استقلال. این مدعا دلیلش چیه؟ دلیلش رو ایشون سنکا که اینجوری میفرمان، میگه به علت ایهام ان القصد الى فرد دون آخر مع تحقق الحقیقت فیهما ترجیح لعهد المتساویین علی الاخر. اگر شما بیای بگی که تو این المومن یک فرد خاصی رو میگه و اون یکی فرد رو نمیگه، در حالی که این حقیقت غر و کریم و خب و لعیم تو هر دوتاش مثلا مشترکه، یعنی حقیقت هم تو این فرد هست هم تو اون فرد، شما اگر انگوش بذاری بگی این فرد رو میگه اون فرد رو نمیگه، حالا چه فرد معین انگوش بذاری یا فرد غیر معین فرق نمیکنه. بالاخره قصد نسبت به یک فرد خاص باشه یا غیر خاص، در حالی که حقیقت تو همه افراد مشترکه، این میشه ترجیح احد المتساویین علی الاخر، ترجیح بلا مرجح، ترجیح مرجوح نه، ترجیح بلا مرجح. میگه آقا اینو ما داری میگه اینم اونجوریه دیگه، چه فرقی میکنه؟ شما اینو بخوای انگوش بذاری بگی المومن اینو میگه، حالا این فرد معین میخواد باشه علف لامش عهد باشه یا غیر معین عهد ذهنی باشه، اونم نمیگه، خب این صفت تو اونم مشترکه، میشه ترجیح بلا مرجح. یعنی دو تا چیزی که مساویان شما یکیشو بدون مرجحی ترجیح دادی. خب چون ترجیح بلا مرجح میخوایم لازم نیاد، میگیم چه الف لام چیه؟ استغراق همه افرادو میگه. اینم توجه داشته باشید، این به قرینه چون مقام مقام تعریف و اینجور چیز است، الف لامو حمل نکرده بر حقیقت من حیث هیه هیه، کلا داره میره تو خارج. یعنی میخواد بگه قضیه به اصطلاح منطقی بخوایم صحبت کنیم، قضیه رو چی گرفته؟ خارجیه گرفته، قضیه حقیقی نگرفته. قضیه رو چون خارجیه گرفته، میگه باید انگوش بذاری رو فرد معین یا باید انگوش بذاری رو فرد غیر معین، این دوتا غلطه، ترجیح بلا مرجح. اگر بخوایم مشکل پیش نیاد تو همشون، همه مؤمنا اینجوریان، همه منافقا اینجوریان، حمل می‌کنیم برای استعاره. نتیجه‌ش این میشه که المؤمن غرر کریم، معنیش اینه که کل مؤمن غرر کریم و کل منافقا خب لعیم. اینو داشته باشید، این کجا به درتون میخوره؟ این تو حالا رفتید سیوتیتون رو برداری، اینو یادداشت کنید تو سیوتی، تو بحث اول افعال قلوب، اونجا که داره که ول مفرد المضاف یعام انسب به فعل القلب جزء ابتدا اعنی را خال علم تو وجدا، اونجا سیوتی میگه انسب به فعل القلب یعنی کل همه افعال قلوب. این همه را از کجا در میاره؟ اینو از اینجا میشه در آورد، به زمینه این که معانی که الف لام داره اضافه هم داره. اینم شریف تو حاشیه آدرس داده بودم، اونجا تعریف کرده. یعنی معانی که الف لام داره اضافه هم داره، با توجه به استدلالی که سکاکی میگه، ما اینجا که به همین دلیلی که ایشون میگه حمل میکنیم بر استغراق، تو اونجا هم که سیوطی میگه فعل القلب حمل میکنیم بر استغراق. این هیچ کدوم از حواشی سیوطی اونجا ننوشتن، چون بس بلاغه به درتون میخوره اونجا. خب بعد این یه بحث تموم شد، این بحث بذارید کنار. بعد میگه ثم ذکر فی بحث حذف المفعول، تو همین بحث خودمون، این بحث الف لام بود، تو همین بحث خودمون میاد میگه که گاهی قصد متکلم به خود فعله، یعنی نه به فعل متعلق به مفعول، میاد متعدی رو نازل منزله لازم میکنه، ذهابن فی نحو فلان و یعطی الی من و یفعل الاعطا و یوجد هذه الحقیقه، یعطی شیئاً و مفعولشو ترک میکنه لحاظ میکنه میشه یعطی. خب از سکاکی میپرسیم یعطی معناش چیه؟ میگه یعطی یعنی یفعل الاعطا، مثل یعلمون یعنی یوجد له العلم، یعطی یعنی یفعل الاعطا، اعطا انجام میده، نه اینکه چه چیز را میدهد، اینجا دیگه جای چه چیز را نداره. خب یفعل الاعطا و یوجد هذه الحقیقه، میخواد چرا این چرا نازل منزله لازم میکنیم؟ چرا ما میاییم مفعول رو لحاظ نمی کنیم؟ از سکاکی میپرسیم. سکاکی میخواد بگه که میخواییم مبالغه کنیم، ایهام للمبالغه. این ایهام هم ایهام به معنی توهم نیست، ایهام یعنی در ذهن مخاطب انداختن، در وهم مخاطب انداختن. میخواییم در ذهن مخاطب مبالغه رو جلوگر کنیم، نشون بدیم. خب بعد داره به طریق المذکور فی افادت اللام الاستغراقه، به چه جوری مبالغه رو میرسونه؟ میگه به همون روشی که من تو بحث الف لام استغراق گفتم. حالا تفتازی میکنم ما راحت کرده بجید که خودمون بریم مفتاح بکردیم این برانور، اول اون عبارت الف لام استغراق شو برد، بعد این رو برد که به هم ربط بده دیگه. چه جوری یفعل الاعطا دقت کن چه جوری اسأل الاعطاء استغراق میفهمونه؟ به این شکل میگه، اومد گفتش که یعطی معناش شد چی؟ یسأل الاعطاء. الان شما کجاهای از یعطی رو میگید مبنی از المنزله میکنید؟ اون جاهایی که مقام مقام خطابی باشه، مقام استدلالی نباشه، مقام مده باشه. مثلا تو اینجا مقام مدهه، یعطی یسأل الاعطاء. خب الان این یسأل الاعطاء مقام مقام خطابی، اینجا نگاه کنید یه مصدر برامون تشکیل شد، یسأل الاعطاء. این الف لام الاعطاء چیه؟ رفت تو همون بحث خودش، با توجه به حرفی که قبلا زده بود که یه الف لامی الان تو الاعطاء داریم که میخواد ببره تو افراد خارجی، فرد معین و غیر معین نمیشه بره، ترجیح بلا مرجح لازم میاد، پس حملش میکنیم بر استغراق. پس نتیجه چی میشه؟ که یفعل الاعطاء معنیش اینه که یفعل کل اعطاء، یفعل کل اعطاء. خب یفعل کل اعطاء میشه، یعنی میشه استغراق، یعنی هر اعطایی رو انجام میده، هر اعطایی رو انجام میده. این به طریق المذکور میگه همونو میخواد اشاره بده. پس ببینید، اول اومد گفت یعطی چون مفعول ندارد نازل منزله شده به معنی یفعل الاعطاء میشه. ولی تو یعطی آخه میگه میبخشد، فوری بزنید میاد چه چیز را، برای اینکه از این حالت درش بیاره یعطی رو اینجوری معنی کرد، یعطی یعنی اعطا میکند، یعنی این فعل اعطا را انجام میده، دیگه اینجا چه چیز را نداره، فعل اعطا را انجام میده. تو مقام خطابی قرار گرفت، الف لام به وجود اومد، الف لام رو گفت بر چی حمل میکنیم تو مقام خطابی؟ از باب اینکه ترجیح بلا مرجح لازم نیاد حمل میکنیم بر استغراق. خب این میشه مبالغه. دقت بفرمایید، این با اونی که قبلا خوندیم فرق کرده. ما تو حل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون چی خوندیم؟ گفتیم که گاهی نازل منزله فعل لازم میشه بدون توجه به مفعول نقطه سرخط و سلام. یه بحثی برای برش نداشتیم، فقط گفتیم میخواد بگه آیا اون کسانی که علم دارن با ندارن یکسانن؟ نه. اما اینجا میگه همون نازل منزله که میشه مفعول لحاظ نمیشه، این یه مرحله رو داره، یه چیز اضافه اینجا به وجود اومد. چون مقام مقام خطابی بود، ما میخواستیم مده کنیم. ببینید مده اینجوری حاصله، من بیام بگم فلانی میبخشد، یه چه چیز رو میکاره نموشدیم، خب میبخشد دیگه، یعنی کلن عمل اعتار رو انجام میده. این مدهه؟ این مده نیست که میگه فلانی کلن میبخشد. حالا ممکنه یه چیز پست ببخشد، ممکنه مثلا توی یه شرایطی چون یکی بهش میبخشه این میبخشه، خیلی مجمله، از جهت منطقی میشه مثل قضیه مهمله، مثل قضیه مهمله میشه، قضیه مهمله مدهی نداره که. برای اینکه اون حالت پیش نیاد یه مده و مبالغه‌ای داشته باشه، میگه آقا فلانی کلن اهل بخششه، اینو میخواد برسونه، یعنی ریز و درشت دستش میاد میبخشه، یعنی هر چی دستش میاد میبخشه. اینجوری نیست که بخواد توی شرایط خاصی ببخشه، چیزای ریزو ببخشه. بعضی هستن نگه پول مثلا ریز تو جیبشون باشه صدقه میدن، پول درش تو جیبشون باشه صدقه نمیدن، خیلی اینجوری هستن دیگه، 5 تومن تو جیب نه. اگه من خودم گاهی گفتم مثلا بعضی اومدن گدا مثلا پول خواستن، نگاه کردم 5 تومن مثلا فلانی پول خورد ندارم شرمنده، نذاشتم 5 تومن رسیدن نبردم بدم دیگه. نمیشه اونجوری گفت خدا بغاشه، اگه میداد تو مسجد میشه گفت، مسجد پول میدم میام مثلا 4 تومنشو برگردون اونو که چیز جمع میکنن، اینا نمیشه اینجوری گفت. به هر حال میگه این آقا نه، کلا یفعل الاعطاء، هر چی که دستش میاد هر اعطایی رو انجام میده، ریز و درشت نداره، شرایط خاص و غیر شرایط خاص نداره، اینجوری میشه. پس این به طریق المذکور اشاره بونه، همین مطالب رو برداشته خطیب برده گفته. پس خطیب معنیش این میشه، نگاه کنید عبارات خطیب رو میخونم، میگه ثم اذا کان المقام خطابیا، همون مقام مدح و ذم و تحقیر و تنظیم و اینجور امور که گمان درش کافیه، لاستدلالیا که یقین و برهان و استدلال توش معتبره، افاد ذالکه، ذالکه رو تفتازانی میگه یا به مقام بزن یا به فعل بزن، این مقام یا فعل این غرضی که گفتیم رو افاده میده. غرض اولی، غرض اولی چی بود؟ یعنی ثبوت فعل برای فاعل بدون نظر به مفعول، اینو افاده میده. یه چیز دیگه هم افاده میده. خب قبل از اینکه اون یه چیز دیگر بگیم، تو همین حدش تو همون حل یستوی الذین یعلمون بود دیگه، یعنی اون ذالکی که ثبوت فعل برای فاعل یا نفع تو حل یستوی بود، ولی دیگه تعمیم تو حل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون نبود. اینجا میگه همون اصل ثبوت فعل که اصل اعطا را انجام میده به صورت قضیه مهمله اینجا هم هست، یه چیز اضافه داره. اون چیه؟ مع تعمیم فی افراد الفعل دفعل تحکم. تحکم یعنی زورگویی. اینجا مراد همون ترجیح بلا مرجحه. برای اینکه ترجیح بلا مرجح لازم نیاد، حمل میکنیم بر همه افراد، که اینجوری که سکوتوف یفعل الاعطا رو میگیریم یفعل کل اعطا. بعد تحقیقشو دقت بفرمایید، عبارت تفتازانی رو تو دو خط میگه و تحقیقه ان معنا یعطی هین اذن یفعل الاعطا. هین اذن اشاره به اونجایی که مفعول در نظر برش نمیگیری. موقعی که مفعول برش در نظر نمیگیری، یعطی معناش میشه یفعل الاعطا. فالاعطاء المعرف بلام الحقیقه یهمل فی المقام الخطابی علی استغراق الاعطاءات و شمولها، حمل میشه بر این که همه اعطاءاتو میگیره و شامل میشه مبالغتن. از باب مبالغه، حالا واقعا هم طرف شد اینجوری نباشه، داریم مبالغه میکنیم دیگه. لعلا یلزم ترجیح و احد المتساوین علی الاخر، اگه به فرد خاصی اینو حملش کنیم. خب این از این تمام شد. لا یقال اشکال میکنه به این مطلب، اشکال میکنه، میگه آقا شما یه چیز متناقض به ما گفتی. اشکالش هم قویه، دقت کنید حالا جواب میده. اشکالش قویه، میگه شما متناقض حرف زدی. اول اومدی به ما گفتی که اگر ما فعل و مفعولش رو ترک کنیم، لحاظ نکنیم، غرض اینه که فقط این فعل مال فاعل ثابت بشه، دیگه کاری با مفعول نداریم. اون حرف اونجا به ما زدی. بعد اینجا اومدی گفتی اگر مقام خطابی بود، حمل میشه بر چی؟ بر تعمیم در افراد فعل، یعنی لحاظ عمومیت کردی. لحاظ عمومیت که تو اینجا به ما داری میگی، لحاظ عموم و شمول، با این که قبلا گفتی قصد متکلم فقط و فقط ثبوت فعل برای فاعل است ولا غیر، این دوتا با هم منافات دارن، اینا با هم نمیخونن. شما اول به ما گفتی فقط متکلم میخواد بگی این از این فعل فاعل صادر شده، هیچ چی دیگه نمیخواد بگه. بعد الان اومدی به ما میگی که یه چیز اضافه میخواد بگه. و از اول یا اونجوری نگو یا اینو قبول نکن، اینا با هم تناقض دارن، نمیخونن. که از اون ور بیای بگی ثابت شده، از این ور بیای بگی که تعمیم در افراد فعل هم در حقیقت اعتبار کردی. خب کاری ما مفعول نداره اینجا، نه عموم و شمول رو برده تو افراد فعل. ببینید مفعول نداره، مفعول یفعل الاعطا، تعمیم رو برده تو مصدر، یعنی اعطاءات مختلف. اعطاءات مختلف خب بخواد تحقق پیدا کنه، یک قالبش اینه که مفعولهای متعدد پیدا کنه، یک قالبش هم اینه که شرایط زمان و مکان رو تعمیم بده. لازم توجه داشته باشی یفعل الاعطا مبالغش از این که هست، نه نگفتیم معنی یفعل الاعطا اینه که همه چیز میبخشد، گفتیم معنی یفعل الاعطا اینه که هر بخششی رو انجام میده. این عمومش خیلی بیشتره. هر بخششی رو انجام میده یعنی اولا همه چیز میبخشد، ثانیا تو شرایط خاص نمیبخشد، همه شرایط میبخشد، بعد به هر کسی میبخشد، یعنی یه عمومیتش همه جانبه است، زمان و مکان و مفعول و اینجور امور. به هر حال اونش مهم نیست، ما میخواییم بالاخره لحاظ عموم و شمولی کردیم دیگه، ولو در مصدر. ولو در مصدر، مصدر چی میخواد؟ مصدر زمان میخواد، مکان میخواد، مفعول میخواد، خیلی چیزا میخواد، میگه همه اینا عامه. ولو در مصدر، ولی قبلا به ما گفتی عبارت مطلقش، قبلا به ما گفت قصدمون اینه که برای فاعل ثابت بشه مطلقا، هیچ اعتباری انجام نمیدین. خب این اشکال. جوابی که ایشون میده اینه، میگه لعنا نقول، میگه ما قبول نداریم تناقض. خب چجوری دفعش میکنی تناقض؟ میگه ببینید ما قبلا گفتیم غرض اینه، این میشه فائده مقصوده که قبلا ازش تعبیر کردیم به غرض، این میشه چی؟ فائده غیر مقصوده. یعنی اون اولی فائده مقصوده، اونو متکلم قصد کرده، اگر لحاظ عموم و شمول هم قصد میکرد این تناقض محقق بود، ولی ما گفتیم اگر تو مقامات خطابی دقت کنید، تو مقامات خطابی این تعمیم از فعل استفاده میشه، فهمیده میشه، فهمیده میشه و استفاده میشه، ممکنه غرضش نباشه. قبلا هم خوندیم دیگه فرق بین حاصل مقصود و حاصل غیر مقصود، یعنی ما بعضی چیز داریم که فایدهش قصد شده بده. پس اون اولی میشه فایده مقصوده، دومی میشه فایده غیر مقصوده. اگر هر دو رو قصد میکرد نمیتونست با هم قصد کنه، ولی اولی رو قصد کرده، دومی میشه فایده غیر مقصود، لذا اینا با هم منافات نداره. عبارت رو قصد کنید، میگه لعنا نقول لا نسلم ذلك، ذلك یعنی تنافی و تناقض. فان عدم کون شیء معتبرا فی الغرض، یه چیزی در غرض معتبر نباشه، کدوم از این دوتا میشه؟ دومی. لا یستلزم عدم کونه مفادا من الکلام، مستلزم این نیست که از کلام استفاده نشه. ممکنه یه چیز رو شما از کلام قصد نکنی ولی استفاده بشه، کمون که تو دلالت اشارهی که تو اصول مطرح همینه، دو تا چیزی کنار هم میذاره، یه استفاده میکنی، متکلم اینو قصد نکرده. فتعمیم یعنی غرض تعمیم، لحاظ عموم شمول، مفادون، اینو مفاد میخونن غلطه، مفاد میخونن غلطه، این مفاده، مفاد دالش هم تشدید نداره، افاده، یفید و مفید، مفاد، مفاد میخونن، مفاد، مفاد، مثلا این قانون اساسی مفاد، نمیدونم مفاد، این غلطه همش، مفاد خیلی عادی. فتعمیم و مفادون غیر مقصود، افاده شده ولی مقصود نیست. خب ولی بعض هم فی حاضر مقام تخیلاتون فاسده لا طائله تحت و فلم نترزم، یه بعضی اینجا خیالات فاسد کردن و دیگه خواستید متول مراجعه کنید، اینجا نمیگیم، حالا اون مهم، واقعا مهم نیست. ایشون تو جواب ادعاش اینه که قصد مبالغه نداری، مبالغه فهمیده میشه. نه بلیغ نیست، ایشون میگه مبالغه استفاده میشه، فهمیده میشه، ولی متکلم قصد نکرد. مفعول الله دیگه. نه اشکال فهمون، اذا کان خطابی مبالغه رو میفهمونه، اشکال اینه، اینه که ما قبول داریم میفهمونه، علاوه بر اینکه میفهمونه غرضش هم هست. خب نه، مشکل ما اون نیست، مشکل ما اینه که هر جا این غرض اضافه بشه بالاخره به اون غرض قبلیمون منافات هست. اشکال تقریر کردم دیگه، گفتم اصلا مهم نیست که تو حالا اذا کانال مقام خطابی هن 5% تو 5% موازم این غرض اضافه بشه، کاری با مقامات نداره. میخواد بگه این دوتا غرض با هم تناقض دارن، تو جواب اومد گفت تناقض در صورتی که هر دو مقصود باشه، این مقصود، این فایده غیر مقصوده، تناقض دفع کرد. تناقض اینجوری دفع میشه، خب تدف میشه دیگه، میگه دو تا غرضه، ولی اشکالی که شما میکنید قویه، یعنی اشکال این میتونه باشه که چیزه، آخه این که نشد که، این داره مدهش میکنه وقتی میگه یوتی قصد کرده مبالغه رو، صرف این نیست که فقط میخواد بگه یوتی همینجوری بگه، بعد حالا تو هم مبالغه بفهم دیگه، میگه من قصد نکردم و تو بفهم، خیلی بیمزه است، یعنی اصلا از بلاغت خارجه. شریف اینو مفصل تو حاشیه‌اش متوجه شده، حسابی توپیده دیگه، اشکال شما رو شریف تفتازانی وارد کرده، گفته این چه حرفی تو داری میزنی، اصلا خنده داره. بعد آخرش اومده، اصلا نگفته خنده داره، من دارم میگم آخرش، میدونی چه جوابی شریف داده؟ جواب خوبی داده. شریف اومده گفته که اینجوری بگو دوتاش غرضه، مقصوده، منتها اون اولی از چی مقصوده؟ از کلام. اون دومی از چی مقصوده؟ از مقام. همین حرفایی که ما تو جمله اسمی و فعلی میزدیم، میگفتیم گاهی استمرار ثبوتی، گاهی اونا را کجا میفهمیدیم؟ میگفتیم آقا جمله اسمیه فقط مثلا ثبوتو میرسونه، گاهی با قرینه دوام رو هم میرسونه، پس اون قرینه کمک میکنه. اینجا هم بیا بگو شما گیر دادی این دوتا غرض رو برای یه چیز بار کنی، به تناقض دوچار شدی. نه، این غرض فعل فقط همین غرض رو داره، مقام اون غرض رو افاده میده، میشه تعدد دال و مدلول، یعنی مدلولامون دوتاست، غرضهامون دوتاست، چون دوتا چیز داریم، یکی فعل داریم، یعطی داریم، یکی مقام داریم. شریف اینجوری جواب داده، شما مثلا جمله فعلیه چونه جمله فعلی چی رو برای چی وضع شده بود، چی رو میفهموند؟ جمله مضارع، همینقدر که این فعل برای این ثابت در زمان آینده. بعد میگفتیم گاهی استمرار تجددی رو میفهمونه. چی میفهمونه؟ ذات فعل؟ نه، قرائن. اینا میگه همین جوری بیا حرف بزن. اونجایی که استمرار تجددی میفهمون متکلم قصد کرده بود اونو، ولی نه از خود فعل، یعنی فعل بدون قرینه. اون قرینه میاد کمک میکنه، میشه تعدد دال و مدلول. نه دیگه، تناقض اینجوری شریفه. تناقض اون رفت تو اشکال. تناقض اینجا بود. نه فقط درسته. ببینید اول قبل از اینکه جواب بدیم اشکال این شد که شما میگید متکلم از یعطی فقط ثبوت فعل برای فاعل رو قصد کرده. خب از اول میتونستی حرفو نزنه. خب زده دیگه، میخوای بگیم تناقض داری میگی. اول گفت فقط ثبوت فعل قصد شده، بعدن اومدی از فقط دست برداشتی گفتی عمومم گاهی میفهمونه. خب با فقط نمیسازه، مقام خطابه. این اشکال میشه. تفتازونی جواب داد اون فایده مقصود، این فایده غیر مقصود. اگر از دوتاش غرض و قصد شده بود تناقض داشت، ولی یکیشو شما همینو قصد کردی، فقط درسته. این همون بغل مقالو میفهمی، تو میفهمی، اصلا کاری متکلم نداره. خب شریف اومد گفتش که نمیشه بابا، ما این متکلم اینو قصد کرده. چیکار کرد؟ گفت اینو فقط مربوط به ذات فعل میشه، این لحاظ عموم شمول مربوط به فعل با قرینه و مقام میشه. در حقیقت داله حقیقش میشه قرینه و مقام. سیال کوترم که میشناسید دیگه، ول نمیکنه که. اومده به شریف هم اشکال کرده، از تفتازانی دفاع کرده، هم حرف خود شریف رد کرده. یه بخوام بگم طول میکشه. اینا با هم جنگ و جدال دارم. منم اینجا یه حاشیه بر متول زدم، هم حرف تفتازانی رد کردم، هم حرف شریف و هم حرف سیال کوتی رو. حرف خودم بذار بگم چون جای پیدا نمیکنی حرفو. خلاصه حرف بنده اینه که تمامی این حرفها برمیگرده به این که ما یعطی رو اینجا یه مقدمه به ما بار کردن که اصلا هیچ اصل و اساسی نداره. اونم اومدن گفتن که یعطی به معنی یفعل الاعطاء. بعد چون یعطی به معنی یفعل الاعطاء رفتن بحث رو پیاده کردن تو الف لام، در حالی که ما تو یعطی الف لام نداریم که. اونا اومدن به ما گفتن یعطی به معنی یفعل الاعطاء. اگر منظورتون تحلیل اشکال نداره، ولی ما تو یوتی الف لام نداریم که. همه این بحثای سکاکی و خطیب و تفتازانی و شریف و سیالکوتی به این برمیگره که انگار اومدن ببین گفتن ببین یوتی چیه، یف آلولتا، الف لام چیه، کدوم الف لام؟ الف لامی که خود درآوردی تو عبارت الف لام نداریم که. پس اینجوری نمیتونی بیای جلو. این کله هم ببینید، حالا ما تو عبارت فقط یه یوتی داریم. خب میخواییم از یوتی مبالغه بفهمیم. اومدن مبالغه شو از کجا در آوردن؟ از الف لام اختراعی. اومدن گفتن یوتی من یفعل الاعطاء با یه الف لام میشه اختراعی، در حالی که ما الف لام نداریم. شما اگه میخوایید مبالغه بفهمید باید جور دیگه بیاید جلو. من تو حاشیه متول اینجوری نوشتم که یوتی به معنی همون اعطا میکنده. خب اینجا مفعولش، چون میدونیم که در مقام مدحه نمیخواد به صورت قضیه مهمله بگه، قضیه مهمله مثل همون حلی سبل لذنی علمون، یعنی کار نداره، نمیخواد بگه فقط این آدم همجور میبخشد، میخواد ببره رو افراد، رو خارج. وقتی میخواد به غرض ببره رو خارج، این ما میایم نگاه میکنیم میگیم خب این یه مفعولی براش در حقیقت لحاظ میشه دیگه، یعنی یعطی اعطایی براش لحاظ میشه. این اعطاءاتی که براش لحاظ میشه اصلا کاری با الف لام نداریم. یعطی که تو خارج میخواد میبخشد، تو چه شرایطی میبخشه؟ آیا یعطی فی وقت مثلا موقعی که پول داره میبخشه؟ یعطی موقعی که مثلا عرض به خدمت که اشیاء حقیر میبخشه؟ این از جمیع قیودی که برای این متصوره مطلقه، همون اطلاق داره. از باب اصولی اومدیم جلو، اطلاق داره. وقتی اطلاق داشت، اطلاق چون در مقام بیان اطلاق داره، تعمیم فهمیده میشه. تعمیمش هم به اعطا و الف لام کار نداره، تعمیم از این ناحیه است که شما میگی یعطی، مفعول براش ذکر نمیکنی، زمان براش ذکر نمیکنی، مکان براش ذکر نمیکنی، نتیجهش میشه تعمیم. پس برمیگرده به همون غرضی که شما فعل رو ذکر کردی، افاده عموم کردی. فرقش فقط اینه، مطلبی که بعدا میایم میخونیم افاده عموم فقط تو مفعوله، این عمومی که اینجا هست خیلی گسترده تره. افادهش تو چیه؟ تو کل تمام متعلقات. یعطی چه چیز را؟ مطلقه. اینا بحث بردن رو الف لام. نمیفهمیم ما. ببینید ما اینجا از یوتی افعل الاعطا نمیفهمیم که بعد بریم سراغ الف لام. اصلا شما از اول اینو من می‌خواستم شما ببینید شما الف لام به ذهنتون نمیومد. الف لام به ذهنتون میومد. خب این روشش غلطه دیگه. روشش غلط بودنش به این برمیگرده که وقتی میگه یوتی یفعل الاعطا میگه میخواد بار کنه. آخه یه نکته به شما بگم، میدونید فایده این بحث چیه؟ شما میگید آقا حرف شما هم حرف سکوکی. اگر کسی بیاد اون حرف سکوکی رو رد کنه استدلالشو تو بحث الف لام، نه میدونید چی میشه؟ این بحث همینجوری رو هوا میمونه. استدلال ازش گرفتین دیگه. میگه شما میگه الف لام در مقامات خطاب مفید استغراقی، حرف غلط. اینو ازش بگیری نمیتونه توی یوتی مبالغه رو درست کنه، در حالی که اصلا ما میخواییم بگیم بدون احتیاج به این مقدمه و واسطه ما درست میکنیم. ببینید تو همین چیزی که تو اصول میگن یوتی میگن مطلقه. از چه از ناحیه مفعول مطلقه، از ناحیه زمان مطلقه، از ناحیه مکان مطلقه، از ناحیه شرایط مطلقه و چیزهای دیگه. خب یه همچین چیزی، البته بگم ها با توجه به مقامی که میفهمیم میخواد بره رو خارج و الا یعطی باز به نفسه فقط همینقدر میفهمونه به صورت قضیه مهمله که یه چیز میبخشد. یعنی اون که از رفتیم رو این که اطلاع، یکی از شرایطی که بعدا تو اصول انشاءالله میخونید میگن گاهی اگر متکلم در مقام بیان باشه اطلاق فهمیده میشه، اگر متکلم در مقام بیان نباشه اطلاق فهمیده نمیشه، میشه قضیه مهمله. یعنی فی الجمله میخوام بگم میبخشد، این دیگه مبالغه نداره. لذا از این طرف میایم جلو، این بحثا بساطش جمع میشه. خب ول اول دیگه خیلی هم فرصت نداریم. این ول اولم حالا نمیخونم، اون و الا رو میخونم. دقت کنید آخر صفحه 161 اونو دیگه نذاریم بر فردا. این همون بحث کنایه رو تو این یه صفحه مطرح میکنه، بعد آخرش میگه و الا وجب تقدیر به حسب القرائن. الا به چی میخوره؟ یعنی اگر شما غرضت این نبود که فقط فعلو، نه اعم میگه فقط فعلو برای فاعل اثبات کنی، حالا اینو میخوای کنایه قرار بدی یا کنایه قرار ندی اون مهم نیست، ولی غرضت فقط اثبات فعل برای فاعل نیست، بلکه غرضت چیه؟ اینکه بخوای بگیم فعل این مفعولم انجام میده، حالا کدوم مفعوله، عام یا خاص فرق نمیکنه. اگه غرضت این باشه وجب تقدیر به حسب القرائن، اینجا دیگه چون نیست باید در تقدیر بگیری. الداله علی تعیین المفعول ان عاما فعام و ان خاصا فخاص. اگر مثلا یه جایی هست مثلا ها میخوای بگی که فلانون یضرب و قرینه هست اینه که کل احده و عامه، یا نه فلانون یضرب و قرینه هست که زیدن، میگه فلانون یضرب و زیدن، اونجا به هر تناسب مقام گاهی عامه در تقدیر میگیری گاهی خاصه در تقدیر میگیری. اونم دیگه بحث تقدیر مطرح میشه، این بحث نحوی میشه دیگه، بحث تقدیر مطرح میشه، ولی این بحث کنایه بحث دقیقی ان شاء الله فردا میخونیم، بعد وارد آخر صفحه 163 بخونید دیگه. ببینیم میرسیم تا اونجا یا نه. السلام علیکم و رحمت الله.